به ورزش نیاسای و کوشنده باز که بنیاد گیتی به کوشندگی درخشیدن این بلند آنگاه به بسیار کوشی و درندگی.
هوا گرم میشه و خرما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه. دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم معاشرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
26مین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشینالات و صنایع وابسته 28 تا 31 خرداد 1398. ساعت بازدید 10 صبح تا 6 بعد از ظهر. محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران.
دارایی واقعی شما حال خوب شماست. میتونید داراییتون رو با داناییتون تضمین کنید و در آرامش و آسایش زندگی کنید. حال خوب دارایی شما با صندوق امانات بانک پارسیان. پارسیان، بانک ایرانیان.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس. آلیس برای خانواده.
اون که پر از رنگ و نقشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
طرح و شادی میبخشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
مثل خورشیدی که نورش سمتر شه،
مهد فرشه مهد فرشه،
توی شهرک غرب و فجر
میدرخشه مهد فرشه.
15% تخفیف جشنواره رمضان تا 31 خرداد.
شعبه 1 تهران پارس خیابان فرجام تقاطع سراج. شعبه 2 شهرک غرب بلوار شهید آدمان تقاطع هرمزان.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینیش و دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
دانشکده. این برنامه استعدادیابی ورزشی.
با نام و ید خدای بزرگ و مهربان، سلام بر شما شنوندگان خوب و صمیمی رادیو ورزش. با برنامه دیگر از دانشکده رو تقدیم شما میکنیم با محوریت استعدادیابی ورزشی. این برنامه از گروه ورزش و جامعه به شما تقدیم میشه. کشف به موقع استعداد فرزندانمون اونها رو در جهت راهنمایی توانایی‌های ذاتیشون قرار میده و این یعنی هموار کردن راه موفقیت. در این برنامه هم همراه می باشید و گفتگوی من رو بشنوید با کارشناس محترم سرکار خانم طناز حسینیون، عضو فدراسیون بین‌المللی دو میدان. خانم حسینیون عزیز، درود بر شما، خوش آمدید.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه دانشکده سلام عرض میکنم.
ممنونم که در اینجا حضور پیدا کردید و امیدوارم دوستان شنونده هم تا پایان ما رو همراهی کنن. در این برنامه از استعدادیابی ورزشی صحبت میکنیم، اما خانم حسینیون، در برنامه گذشته که ما در خدمت شما بودیم، در پایان صحبت هامون رسیدیم به استعدادیابی و استعداد پروری و تفاوتی که شما بین این دو قائل شدید.
بله، استعدادیابی کشف یک استعداد هست که حالا در برنامه قبلی هم گفتیم میتونه این استعداد یک قهرمان ورزشی باشه، میتونه یک مربی ورزشی باشه، یک مدیر ورزشی باشه و یا حتی یک داور باشه. و استعداد پروری در حقیقت برمیگرده به نوعی پرورش و نگهداری اینها هست. یعنی اینکه اگر ما در بخشی ورزشکاری داریم که استعدادی هست در رشته ورزشی، بتونیم چطور حفظ و نگهداری کنیم و این استعداد رو پرورش بدیم. مثال سادش رو بخوام خدمتون بگم، مثل میمونه که ما یک گل زیبایی رو بیاریم ولی بهش رسیدگی نکنیم و رهاش کنیم و این استعداد مثل همون گلدون خشک بشه و از بین بره. و در مورد مربیان هم همین هست. یعنی اینکه مربی که تغذیه نشه، نتونیم ما شرایطی براش فراهم کنیم که بتونه رشد علمی داشته باشه و انگیزه بهش بدیم در قبال زحمتی که میکشه، بهش انگیزه بدیم که فعالتر باشه و پویاتر در اون رشته ورزشی باقی بمونه، این میشه استعداد پروری مربیان ورزشی ما که در جلسه گذشته هم ما در این مورد صحبت کردیم.
بله، خیلی ممنونم از شما. بریم سراغ اولین بخشمون که گزارش پژوهشی خانم فتحی‌زاده است، با هم بشنویم.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، فرشته فتحی‌زاده هستم، کارشناس ارشد تربیت بدنی، و امروز هم با مقالات پوستری اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی در خدمتتون هستم. عنوان مقاله امروز: رابطه وراثت با برخی ویژگی‌های آنتروپومتریک جوانان ورزشکار و غیر ورزشکار. نظریه‌های وراثت معتقد هستند که پتانسیل ژنتیکی ورزشکار نهایت حدود توسعه توانایی‌های اون رو مشخص می‌کنه. به گفته کلیسوراس در سال 1973 سیستم‌های عملکننده ورزشکاران به طور ژنتیکی تعیین می‌شوند. آلوکو در سال 1983 مدعی شده که وضعیت جسمانی و توانایی اجرای مهارت‌های خاص موروثی بوده و به صورت ژنتیکی در فرد وجود دارد. شون در سال 1999 در تحقیق استعدادیابی نوجوانان چین به عواملی مانند علاقه، آزمون‌های جسمانی حرکتی، عوامل وراثتی، اندازه‌های بدن در انتخاب افراد مستعد اشاره کرده. مشخصات آنتروپومتری یکی از شاخص‌های تعیین کننده ویژگی‌های جسمانی است و در آنالیز افراد به منظور توصیف رشد و ساختار بدنی اهمیت ویژه‌ای داره. به نظر می‌رسه که تحقیقی بر میزان دخالت وراثت بر ویژگی‌های آنتروپومتریک انجام نشده و اغلب پژوهش‌ها به حیطه تیپ بدنی، وزن، قد و BMI اشاره داره. در مطالعات محدودی که در حوزه استعدادیابی ورزشی در داخل انجام پذیرفته، توجهی به عامل ژن ژنتیک نشده، لیکن از اونجایی که عوامل ژنتیکی ویژگی‌های مختلف افراد رو تحت تأثیر قرار میدن، در صورتی که میزان تأثیرگذاری این عوامل بر هر یک از ویژگی‌های آنتروپومتریک مشخص بشه، میتونه پایه‌ای برای کشف استعدادهای ورزشی باشه. هدف از این تحقیقی که خدمتتون ارائه میدم، با توجه به این فرض که بین وراثت و برخی ویژگی‌های آنتروپومتریک جوانان ورزشکار و غیر ورزشکار رابطه وجود داره، بررسی میزان رابطه وراثت با برخی ویژگی‌های آنتروپومتریک مثل پهنه و محیط اندام جوانان ورزشکار و غیر ورزشکاره. و در پایان نتیجه‌ای که از این تحقیق به دست اومد نشون داد که پسران غیر ورزشکار شباهت بالایی به پدران خود دارند. بنابراین از روی اندام و تیپ بدنی پدر میتوان استعداد، پهنه و محیط اندام فرزند ذکور را که برای بسیاری از ورزش‌های حرفه‌ای مهمی باشند پیش‌بینی نمود. ورزش کردن ممکن است پهنه و محیط برخی از اندام‌ها را تغییر دهد و این شاید بیانگر تأثیر بیشتر محیط به نسبت وراثت باشد، اما به نظر می‌رسد این تأثیر نمی‌تواند بارز باشد، زیرا طبق نتایج این تحقیق دختران ورزشکار و غیر ورزشکار در پارامترهای همبسته با والدین تغییر محسوسی نداشتند. با توجه به مقادیر همبستگی ها میتوان به طور احتمالی اظهار داشت که ورزشکار بودن دختران به عنوان عامل محیطی موجب شباهت بیشتر ویژگی های آنان با پدران میشود، در حالی که به نظر میرسد شباهت ویژگی های آنتروپومتریک پسران به پدران بیشتر تحت تاثیر توارث است. از همراهیتون سپاسگزارم. روز خوش.
بله، ممنونم از خانم فتحی‌زاده. خب اگر نکته در خصوص این پژوهش ندارید، بریم سراغ ادامه صحبتمون که از استعداد پروری صحبت کردیم.
بله، در مورد استعداد پروری صحبت کردیم و اینکه استعداد پروری حالا بخشیش بر حتی میتونیم اگر بخوایم اشاره کنیم برمیگرده به خانواده و بخش دیگرش برمیگرده به زمانی که هنوز بچه وارد ورزش جدی نشده. اگر شما دقت کنین، اگر در مدارس شما بیاین دانش آموزان رو بگین که راه برن، حتی توی جامعه مثلا در یک خیابونی شما دارین راه میرین، اگر بیاین 100 نفر رو به طور خیلی تصادفی گزینش کنین و بیاین راه رفتن اینا رو مورد تجزیه تحلیل قرار بدین، متوجه میشیم که ما در جامعه حتی حرکات پایه و اساسیمون که اولیش همون راه رفتن هست اکثرا با مشکل مواجه هستن و یا دارای اختلال هایی هستن که میتونه رو سلامتیشون تاثیر بذاره. بعد شما فکر کنین کسی که میاد استعدادیابی میشه ولی هنوز در حرکات پایه مشکل داره، و این باز برمیگره به بحث استعداد پروری ما،
یعنی مربیان پایه، کسی که داره در پایه اون رشته ورزشی با اون کار میکنه.
دقیقاً به همین صورت هست. چون ببینین دانش آموزان امروز ما پدر و مادران آینده هستن، ولی حتی اینا چون آموزش ندیدن این چرخه همینطور ادامه داره. یعنی اینکه نه در منزل یاد میگیریم نه در مدرسه یاد میگیریم و بعد تازه میایم حالا به طور اتفاقی میایم به عنوان یک استعداد کشف میشیم و در اون موقع تازه اون استعدادی که کشف شده تازه باید بیاد حرکات پایه و اساسیش اول اصلاح بشه و بعد وارد اون رشته بشه، و یا اگرم دیگه خیلی جلو رفته باشه حتما اختلالی در اون رشته قهرمانی ایجاد خواهد کرد. و من فکر میکنم اینجا نقش مربیان پایه هست که خیلی مهم هست، که حالا این مربیان پایه میتونن در مهد کودک ها باشن که حتی هم به بچه آموزش بدن هم به مادر بچه، و بعد در مقاطع بالاتر در مدارس مربیان ورزش، اینجا نقش اینها خیلی مهم هست که درست آموزش ببینن و آموزش بدن، ازشون خواسته بشه.
به عنوان آخرین سوال این بخش، آیا میشه مرزی قائل شد بین استعدادیابی و استعداد پروری؟ بگیم اینجا به بعد دیگه فرد وارد پرورش استعدادش شده.
نمیتونیم لزوما بگیم، چون باید این ادامه دار باشه. اگر بیایم مرز براش بذاریم مثل این میمونه که جدا میشه. عقیده من هستش که این دوتا باید همیشه در کنار هم ادامه داشته باشه، اینکه این چرخه پویا و فعال باقی بمونه.
بله، خیلی ممنونم از سازیتشون.
شما همچنان دانشکده رو میشنوید با محوریت استعدادیابی ورزشی، کاری از گروه ورزش و جامعه رادیو ورزش. خب علاقه‌مندان به بحث استعدادیابی، ما میرسیم به بخش گفتگوی تلفنیمون و ارتباطمون برقرار هست با سرکار خانم آزاده توفیق از ملی پوشان دو و میدانی و تیراندازی و از فعالان رشته ورزشی شنا. درود بر شما خانم توفیق، وقتتون بخیر.
درود بر شما
خانم توفیق، من خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم و صداتون هم خیلی پر انرژی، مثل رشته‌های ورزشی که کار میکنید جز معدود افرادی که مؤید صحبت‌های ما در برنامه استعدادیابی ورزشی هستید و توی چند رشته ورزشی تونستین موفق باشین.
خواهش میکنم، باعث افتخاره.
خب چه اتفاقی افتاده؟ شما الان خودتون رو در چه رشته ورزشی صاحب استعداد میدونین؟ ما معمولا به پدر و مادرها توصیه میکنیم که یک رشته رو انتخاب نکنید و شما دقیقا توی رشته‌های ورزشی مختلف تونستین به یک جایگاه خوب برسین.
بله درسته. اگه اجازه بدین من یه توضیحی در رابطه با استعدادیابی و اینکه ما چطور میتونیم استعداد بچه‌هامون رو پیدا کنیم بدم.
بله.
بعد برسیم به مبحث خودم اگه جایی داشت.
بله حتما.
حقیقتا خیلی از مامانا میان پیش ما میگن که ما دوست داریم بچه‌مون قهرمان شنا شه، دوست داریم قهرمان سنگ‌نوردی شه و حالا هر رشته‌ای که خودشون میپسندن. همیشه من مثالی که برای مامانا میزنم میگم که شما در صورتی میتونی بچه‌تو قهرمان کنی که در درجه اول براش انگیزه درونی خوبی ایجاد کنی. این انگیزه فقط شامل این نیست که بچه رو ببری سر یک کلاسی،
بله،
این بچه تمرین کنه و بیاد خونه، شامل خیلی از فاکتورهاست. بحث ژنتیک و اصلا نمیتونم بگم وجود نداره، قطعا هست. اون میمونه بحث این که بچه مثلا شده 15-16 ساله، یک معلمی تو مدرسه، یک مربی بچه رو دیده خب بدن خوبی داره. ولی شما وقتی بچه از 5-6 ساله است که برفرض مثلا میخواد توی شنا خوب کار کنه، شما باید علاقه مندش کنی. حالا این فاکتورها چیه؟ یکیش اینه که شما تو خونه آیا اصلا شنا کار میکنی؟ آیا در رابطه با ورزش اصلا صحبتی میشه؟ آیا شما الگوسازی یا قهرمان پروری کردی در ذهن این بچه؟ من یه مثالی براتون بزنم. خانوم دانا ویلمر، ایشون در المپیک ریو جزو قهرمانان شنای خوب ما بود. برای یکی از مسابقات یک کشوری تو ایالت مکزیک اگه اشتباه نکنم، اسمش الان فراموشم شد، قبلا سایز مایو ایشون 26 بود.
بله.
فکر میکنی چرا سایز مایو شد 32، بیشتر شد؟ حس شما چیه؟
من ترجمه بشنوم.
ایشون در مسابقات باردار بود 6 ماهه، برای مسابقات قهرمانی شرکت کرد.
بله.
یعنی ما بشکیم تشنه موفقیت، ما باید در درجه اول بچه رو تشنه اون رشته بکنیم.
انگیزه سازی درست براش انجام
بدید. انگیزه سازی درست. من توصیه به همه مامانا اینه که اگه میخوای بچه قهرمان شه، اولا که شما نمیتونی بهش تحمیل کنی، شما باید اول علاقه مندش کنی و انگیزه ایجاد کنی. براش فیلم بذار، ببرش رو رشته، با هم برین و مسابقه رو ببینین، در رابطه با اون ورزش با هم صحبت کنین. ولی فقط وقتی میبری سر کلاس رو میاری، یه کار روتینی فقط داری انجام.
خب این کار یه مقدار سخت نیست؟ ببینید شما الان بچه ها هر رشته ورزشی رو که از تلویزیون میبینن یا از رادیو میشنوند در موردش بهش علاقه مند میشن. شما اگه بپرسین چه ورزشی دوست داری، یکی از اونهایی که شنیده یا دیده رو
بله
عنوان میکنه. اما خب خیلی از رشته ها هست که واقعا پوشش صدا و تصویری نداره.
بالاخره ما حالا یه محدودیت هایی داریم، ولی برفرض مثلا من یه فرزند پسری دارم و پدرش امکانو داره براش ببرنش با هم دیگه مسابقه های شنا ببینن. الان هم مسابقات خیلی خوب اجرا میشه تو ایران، بیشتر رشته ها هزینه آنتنانی هم نداره. یعنی من برای همه توصیه میکنم. صحبتی که شما کردی خیلی سخت نیست. اگر من یک بچه قهرمان بخوام، بس سختیش هم بکشم، همونطوری که خودش داره سختیش رو میکشه.
آخه نکته میدونین کجاست؟ این راهو اگه اشتباه برن چی؟
مثلا اشتباه منظورتون چیه؟
یه رشته ورزشی که برای اون فرزند نامناسبه و اونو ادامه بدن.
درود بر شما. ببینید بس اینجا پیش میاد، من بچه یه کوچیک دارم و بچه، حالا من شنا رو مثال میزنم چون شنا محدودیت سنی ما نداریم، یعنی
بله.
جز رشته هایی که از 0 سالگی، یعنی از زمانی که بچه متولد میشه تا کهنسالی میتونه کار کنه. حالا شما فکر کنید بچه من 3-4 ساله است، من میبرمش کلاس شنا، مربیش میگه خوبه، به نظر میرسه که این استعداد داره، این راهو براش مسیر رو هموار میکنم. خب بعد من نمیتونم به قول شما 100 تا رشته رو برم بچه‌مو تست کنم. اون چیزایی که دم دستمه، چون بعضی رشته ها فاکتورهای شبیه به هم دارن. یعنی مثلا من تو شنا میذارم روش کنه، هم شناشو یاد بگیره، هم فعالیت بدنیشو داشته باشه، هم میسنجم چقدر این میتونه خوب باشه تو کار شنا. بعد یه رشته دو و میدانی هم میبرمش. ولی نمیام همه سکتورش داره کار میکنه. یه رشته راکتی هم اجازه میدم که توش فعالیت داشته باشه.
مهارت های متفاوتی رو میتونه.
مهارت متفاوت. ولی خب بحث هزینه پیش بیاد. ولی خب خدا رو شکر میدونم که الان تو کشور ما شهرداری خیلی خانه های بازی دارن و فعالیت های خیلی خوب رایگان برای خانواده ها گذاشتن و حتی خودشون استعدادیابی میکنن. اگه افراد الان خدا رو شکر دیگه همه گوشی های هوشمند اسمارت فون دارن، سرچ کنن ببینن کدوم مراکز نزدیک خونهشون استعدادیابی رو انجام میده، در درجه اول ببرن استعدادیابی و رشته رو انجام بدن، بعد بکشنش تو مسیر قهرمانی.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما خانم توفیق. شما در صحبت ها و توضیحاتی که داشتین پاسخ سوال ابتدایی من رو هم دادین که در مورد خودتون سوالی رو مطرح کردم. اگر نکته ندارید با شما خداحافظی کنم.
خواهش میکنم، ممنونم از شما، خیلی خوشحال شدم. خداحافظی شما.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب گفتگوی من رو شنیدید با آزاده توفیق، ملی‌پوش دو و میدانی و تیراندازی و از فعالان و مربیان شنا. خانم حسینی عزیز اگر نکته در مورد این گفتگو دارید خیلی کوتاه بفرمایید.
به نکات خیلی خوبی اشاره کردن که به نوعی هم به بحث امروز ما که در مورد استعداد پروری بود برمیگرده. یعنی اینکه یه مادری اگر که میخواد بچهش قهرمان بشه فقط یک کار کلیشه انجام دادن نیست، که این حتی به مسئولین اون رشته های ورزشی هم به نوعی بر میگرده. بحث استعداد پروری که اگر شما میخواین یک ورزشکاری قهرمان بشه فقط در اختیار قرار دادن یک سالن تمرینی و یک مربی برای رسیدن به سکوی المپیک کافی نیست.
بله ممنونم از شما، همراه بشین با ابوذر مارکولی و گزارشش رو بشنویم.
دوستان عزیز شنونده، علی آقا میرزایی عضو تیم ملی کایاکه قایقرانی جمهوری اسلامی ایران مهمان امروز برنامه است که خواهم باش بیشتر صحبت کنیم. چرا سراغ رشته قایقرانی اومد و در واقع کی جدی شد این مسئله که میتونه در قایقرانی موفق باشه، یعنی استعداد این رشته رو داره. هرچند اینا من بگم علی آقا بچه شهر انزلی یعنی بندر انزلیه و اونجا دیگه خیلی هاشون میان سراغ این رشته. آقا سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا. سلام، منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. در مورد این که من چرا اومدم به این رشته، ابتدا باید برگردم به دوران کودکیم، چون پدر خودم یکی از اعضای تیم ملی قایقرانی بودن، به همون نسبیت منم به این رشته روی آوردم. ابتدا به ورزش شنا پرداختم یه چند سالی، چون قایقرانی لزومش شنایشه، شنا خوبه. بعد اون اومدم روی قایقرانی که و ابتدا ماهیگریمو با پدرم بود، یعنی تمام تکنیک قایقرانی و تمام کارهایی که ابتدا با تو قایقرانی انجام میدادم و همه رو پیش با پدرم شروع کردم. من از حدودا 13 سالگی قایقرانی شروع کردم و حدودا یک سال بعد وارد تیم ملی جوانان شدم و اولین مدال آسیاییمو سال 2009 در جوانان آسیا دوتا طلا گرفتم که استارت قایقرانیم، یعنی درخشش قایقرانیم از همونجا شروع شد.
خب علی آقا کدوم مربی خیلی تأثیر داشت؟ یه وقتی هست ممکنه تو خانواده ملی پوش هم باشه در گذشته، شاید اون استعداده توی رشته دیگه هم وجود داشته باشه. کجا متوجه شدی که توی قایقرانی استعداد داری که اومدی دنبالش رو جدی دیگه حرفه‌ای دنبالش رو گرفتی؟
ابتدا که گفتم پدرم چون منو به این رشته آورد، یه جورایی اصلا با قایق و پارو ارتباط خاصی داشتم. حدودا یه چند ماه اولی خب پدر من رو انداخت، ولی بعد از اون من ابتدا رفتم زیر نظر آقای مهدی زهیدی، یکی از مربیای خوب انزلی هستن، و چند ماهی با ایشون کار کردم و بعد از اون به طور جد با آقای محمود ساویز کار کردم که واقعا میتونم بگم پایه من و تمام هر چی که دارم الان از ایشونه، از آقای محمود ساویزه.
این مربی خیلی براتون مهم بوده؟
بله، چون تمام کارهای استقامت، قدرت، حالا همه این مسائل فنی منو ایشون درست کرد و لولمو برد بالا که تونستم الان سالیان سال در تیم ملی بتونم پارو بزنم و نفر شماره یک ایران باشم.
خب علی آقا الان استعدادیابی اصولی تر شده؟ حالا نمیدونم تو خود شهرتون انزلی یا جای دیگه؟ مثلا به چه شکل الان نفر میاد وارد قایقرانی میشه؟
قبلا استعدادیابی مثلا به این شکل نبود که زمانی که من شروع کردم که مثلا برن توی مدارس یا مثلا برن جای دیگه بچه‌ها جذب کنم. من خودم اگه بخوام از لحاظ علم فیزیولوژیکی توی قایقرانی نگاه کنم، من نه قایقران میشدم.
چه رشته‌ای میرفتی؟
والا من فکر کنم تو کشتی مثلا میتونستم، چون قدم کوتاه بود، یه خود ریزمیزه بودم، میتونستم تو کشتی هم باشم. ولی چون به علاوه قد کوتاهی که دارم، بالاتنم کوتاه، فقط میگم تنها پایین من دست بلند منه و مهمتر از همون اینی که حدودا 80-90% موفقیتم به خاطر تکنیکه. چون تکنیک توی قایقرانی فوق العاده تاثیر داره و حالا از خود تعریفی نباشه، ولی اصولا تمام مربیای ایران تکنیک منو قبول دارن.
از کی میخوای تشکر کنی که کمکت کرد برسی به سطح اول قایقرانی ایران و آسیا؟
خب اول میگم از آقای محمود سابس واقعا تشکر میکنم، یعنی واقعا هرچی دارم از اونه. و بعد از اون از آقای محمود معتزوی که وارد تیم ملی شدم، ابتدا تیم ملی ب بودیم، واقعا زحمات زیادی واسه ما کشن آقای محمود معتزوی. و بعد از اون زیر نظر مربیای خارجی که زیادی کار کردیم، آقای شفر، آقای گابور از مجارستان، و بیشتر کارمونم زیر نظر مربی خارجی نبود، زیر نظر مربی ایرانی آقای ایرج اقلیمی بود که تمام عمرش رو اینجا گذاشت. یعنی تو این 23-24 سالی که من میدونم، حالا خیلی بیشتر از ایناست، واقعا عمرش اینجا گذاشت و ورزشکارهای خیلی زیادی رو پرورش داد و تونست تیم ملی رو به یه لول جدیدی برسونه، مخصوصا تیم ملی کایاک مردان تونست لولش رو تغییر بده واقعا.
ممنونم از علی آقای میرزایی عزیز، ملی پوش شایسته کایاک قایقرانی جمهوری اسلامی ایران، که در این بخش گزارشی مهمان برنامه بودن. به اتفاق ادامه برنامه رو با هم بشنویم.
ممنونم از آقای مارکولایی که این گزارش رو تهیه کردن و صحبت‌های آقای میرزایی ملی پوش قایقرانی رو شنیدیم. خانم حسینیون، به نوعی مؤید صحبت‌های شما در خصوص استعداد پروری بود و نکات جالبی هم در مورد خصوصیت آنتروپومتریکی مطرح کردن.
بله، اینجا باید خیلی از این ورزشکار عزیزمون تشکر کنیم که قدردان زحمات مربی بود که الفبای قایقرانی رو بهش آموزش داد. اینجا همون بحث استعداد پروری هست که ما برای کسانی که واقعا زحمت میکشن و شاید بعدها دیده نمیشن به واسطه اینکه شاید حالا به هر دلیلی در اون رشته ورزشی برجسته نمیشن، قدر اون افراد رو بدونیم و استفاده بیشتری از این افراد بکنیم. و نکته دیگه که ایشون اشاره کردن در خصوص ویژگی های جسمانیشون بود، اینجاست که برمیگرده به این نکته که استعداد یابی فقط در این زمینه نیست که فقط یک شاخص آنتروپومتریکی خاص برای ما معیاری باشه برای اینکه ما اون ورزشکار رو در اون رشته به عنوان استعداد بهش نگاه کنیم، و اینکه بعد همه جانبه به ابعاد دیگه اون رشته ورزشی و ویژگی های دیگه مثل خصوصیات روانی هم توجه کنیم و فقط تک بودی به استعدادیابی نگاه نکنیم تا بتونیم موفق تر باشیم.
بله، خیلی ممنونم از شما. خب به هر حال سعی ما در این برنامه این هست که با صحبت های شما، حضور شما و سایر دوستانی که در استعدادیابی ورزشی به ما کمک میکنن در این راه قدمی برداریم و انشاءالله موثر باشیم. از شما تشکر میکنم و باهاتون خداحافظی.
خداحافظ.
از همراهی شما خوبان هم تا به این لحظه با دانشکده استعدادیابی ورزشی سپاسگزارم. امیدوارم آنچه که شنیدید مورد توجهتون واقع شده باشه. خدا نگهدار.